أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو تا اشکال در روایت که دیروز خوندیم هست. رفع یکی از اشکالها آسانه، اما رفع اشکال دوم مشکل است انصافا. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که این روایتی که می فرماید اگر شک 3 و 4 کرد، بنا رو بر عقل بگذارد، این مختص به شکیاته و ما از باب شکیات بخوایم بریم جای دیگه نمیشه. پس روایت استصحاب در باب شکیات رو درست میکنیم، اما استصحاب در جای دیگه دلیل نداریم. خب معلوم است این اشکال وارد نیست، برای اینکه مورد خصوصیت نداره و مثل همه جا این که حضرت یه قاعده کلی فرمودن لا تنقض الیقین به شک، مورد باب شکیاته. حالا ما از باب شکیات میریم جای دیگه با اون جمله لا تنقض الیقین به شک. ازا همینطوری که مرحوم آخوندم در کفایه حرف مرحوم شیخ رو نقل کردند و رد کردند، یعنی قبول نکردند. و اینکه ما بخوایم بگیم مورد خصوصیت داره، نه، معمولا همه جا چه در قرآن چه در روایات اهل بیت مورد خصوصیت نداره. به عبارت دیگه مورد نمیتونه تخصیص بزنه، مورد نمیتونه تقیید بکنه. خب این اشکال اول، اینم جوابه. خب به منزله تعلیل دیگه، یعنی حضرت فرمودن که پاشو یه رکعت دیگه بخون. چرا؟ ولا تنقض الیقین نباشه دیگه. اگر این ولا تنقض علت نباشه، لازم نبود حضرت بفرمان ولا تنقض الیقین نباشه. سوال، مسئله رو سوال کرد، گفت که شک 3 و 4 کردم، میدونم 3 رکعت رو حتما خوندم، نمیدونم رکعت 4 رو خوندم یا نه. حضرت فرمودن که رکعت 4 رو بخون. خب مسئله تمام بود دیگه، مثل از شما مسئله سوال میکنن شما جواب میدی. اما حضرت علاوه بر این میخواستن یادش بدن، فرمودن ولا تنقض الیقین به شک. فضا مورد خصوصیت نداره، مخصوصا اینجاها که ولا تنقض الیقین به شک به منزله علت هم هست. وقتی به منزله علت شد، اون قاعده هم میاد جرو، علت معممش مخصص است. جواب این اشکال را خوب میشه داد، اما یه اشکالی هست که شیخ و دیگران متعرض نشدند و جواب اشکال دادن هم بسیار مشکله. و او چیه؟ اینه که این روایت شریف که سوال میکنه من شک 3 و 4 کردم، 3 محرزه، اما اون 4 محرز نیست. حضرت فرمودن که بنا رو بر 3 بذار و 1 اضافه بر او بکن. بعد فرمودن لا تنقض الیقین بشد. اشکال این است که در استصحاب قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید 1 باشه و اینجا قضیه متیقنه مشکوکه 2. قضیه متیقنه شما اون 3، قضیه مشکوکه شما اون 1. و حضرت فرمودن لا تنقض الیقین بشک. چجور درستش بکنیم؟ ببینید روایت شریف اینجور بود. ازا لم یدره فی سلاسن هو او اربع و قد احرزت سلا قام فعضاف الیها اخرى ولا شیع علی ولا ینقض الیقین بشک. اگر شک 3 و 4 کردیم و قد احرزت سلا، اون 3 رکعت اول دوم و سوم احراز شده، قام و اضاف الیها اخرى. حالا معنا بکنید قام و اضاف الیها اخرى یعنی منفصلتن، حالا اونش فعلا بحث ما نیست. بالاخره حضرت فرمودن قام و اضاف الیها اخرى، 1 دیگه اضافه کن بر او ولا شیء علیه. تا اینجاها خوبه. شک 3 و 4 عامه میگن بنابر اقل بذار، خاصه میگن بنابر اکثر بذار. در هر دو صورت نماز درست. شک 3 و 4 سو 1 متصلتن یا منفصلتن به جا میاره دالا شای علا. تا اینجا اشکال نداره، فقط همون اشکال است که دیروز درباره صحبت کردیم. اما حضرت علت آوردند، فرمودن که فقط ولا ینقض الیقین بشک، نقض یقین به شک نکن. اگه بخوایم استصحاب درست بکنیم، قضیه متیقنه میخوایم، قضیه مشکوکه میخوایم. قضیه متیقنه ما اینجا چیه؟ فقط احرزت سلاس. قضیه مشکوکه ما چیه؟ اون رکعت که نمیدونیم خوند لم یدره، این که رکعت 4 خوند یا نه. اذا لم یدره فی سلاسنا و اربع و قد احرزت سلاس، اون قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه نمیدونه رکعت 4 خونده یا نه. قضیه متیقنه ما و قد احرزت سلاس، قضیه مشکوکه ما رکعت 4 نمیدونیم خوند یا نه. بالاخره یه قضیه متعین مثل عدالت زید، ببینید زید عادل بوده، الان نمیدونم زید عادله یا نه. قضیه متیقنه شما عدالت زید، قضیه مشکوکه شما عدالت زید. بگید کان عادلن الان یکونو کذاله. ما نهروفی چیه؟ قضیه متیقنه شما 3، قضیه مشکوکه شما رکعت 4. حضرت فرمودن که کان الان یکون و کذالک لا ینقض الیقین بشک، نقض یقین به شک نکن، این که استصحاب نی. بله این یه حکم خوبه و اون حکم اینه که فبن علال اکثر یا فبن علال اقل، این کار به استصحاب نداره. نقض یقین به شک نکن، ما دیروز معنا کردیم نقض یقین به شک نکن یعنی اون رکعت چهارم را داخل در اون سه رکعت نکن، ما اینجور معنا کردیم. فلا یدخل و اون شکر اون مشکوک را در اون متیقن، اینا خوبه، اینا هیچ کدوم استصحاب نی. که من دیروز معنا کردم گفتم معنای روایت اینه ولا ینقض الیقین بشک، اون ستا را به اون رکعت چهارم از بینش نبر. معنا چیه؟ ولا یدخل و شک فی الیقین، اون شک را داخل در یقین نکن، یعنی منفصلتن بخون اون رکعت چهارم را. ولا یخلط احدهما بالآخر، خلط نکن مشکوکا با متیقن، یعنی منفصلتن بخون. به عبارت دیگه حضرت فرمودن اذا شکت فبن علل اکثر، اما به اشاره فرمودن در روایات دیگه به صراحت می فرماید، در اینجا به اشاره فرمودن اذا شکت فبن علل اکثر لا فبن علل یقین که عامه میگن، شاید هم اعمال تقیه کردن. اینا همه خیلی عالی در میان که حضرت فرمودن اون رکعت چهارم را که مشکوکه داخل در اون سرکعتی که یقینیه نکن، اون سرکعت برای خودش، اون یکی هم برای خودش، فبن علال اکثر میشه ولاین قضل یقینه به شک. معناش این است که ولایت خلوش شک فل یقین ولا یخلط احدهما بالآخر، خیلی عالیه. و اما اگر بخوایم اگر بخوایم حرف شما رو بزنیم، یعنی آقایون تمثل به استصحاب کردن که حضرت فرمودن که اذا لم یدرفی سلاسن هو و او اربع بقد احرزت سلاس، این قضیه متیقنه، قام و عذاب علیها اخرى ولا شیء علی. چرا؟ برای اینکه نقض یقین به شک نباید بکنی. قضیه متیقنه چیه؟ فقط احرز از صلاح. قضیه مشکوکه چیه؟ لم یدره فی سلاسن هو و اربع نرکت چارون اون میشه قضیه متیقنه، اونم میشه قضیه مشکوکه. قضیه متیقنه ما شرکت فقط احرز از صلاح، قضیه مشکوکه ما رکعت چهارم. خب این یه دفعه میگیم که آقا، یه دفعه میگیم تعبد بنا رو بر نمیدونم چهار بیزا، یه دفعه میگیم نه فبن علل یقین نخونده بخون، نه همه خوبه. چه فبن علل اقل عامه باشه، چه فبن علل اکثر باشه یعنی مبنای خاصه باشه، هر دو خوبه. چه روایت و معنا بکنیم این که فبن علل اقل، چه معنا بکنیم فبن علل اکثر، خب همه خوبه. اما با استصحاب این خوب نیم. کدوم استصحاب؟ استصحاب قضیه متیقنه شما چیه؟ فقط احرز الصلاة. قضیه مشکوکه شما چیه؟ رکعت چهارم. رکعت اون سه رکعت، رکعت اول دوم و سوم یه طرف، رکعت چهارم اونم یه طرف، سه رکعت قضیه متیقنه شما، اون رکعت چهارم قضیه مشکوکه شما. لا تنقض الیقین بشر، میگم که استصحاب نی، این قضیه متیقنه غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه غیر متیقنه. سال قضیه متیقنه چیه؟
همون سه رکعت، فقط شک میکنم چیزی بهش اضافه شده یا نه.
قضیه مشکوکه چیه؟
مشکوکه همون سه رکعت شک کردم.
اون که مشکوکه نیست، مشکوکه لم یدرس، مشکوکه لم یدرس یعنی رکعت چهارم. اذا لم یدرس هم خوبه، یه طرفش یقینه، یه طرفش هم شکه، خیلی عالیه. یعنی شک سه و چهار یه طرفش یقینه، فقط احرز السلام، یه طرفش هم مشکوکه. اون رکعت چهارم، رکعت چهارم غیر از احرز السلام، غیر رکعت اول دوم و سومه، اون که مشکوکه احرزه نیست، اون که احرزهش مشکوک نیست. و در استصحاب باید قضیه متیقنه غیر مشکوکه باشه، عین مشکوکه باشه، قضیه مشکوکه عین متیقنه باشه، تا بشیم لا تنقض المتیقن بالمشکوک. جزا مرحوم آخوند در کفایه البته خیلی آفرمودن که لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض المتیقن بالمشکوک. خب این لا تنقض المتیقن بالمشکوک، متیقن ما اینجا چیه؟ رکعت اول و دوم و سوم، به عبارت دیگر رکعت سوم. این قضیه متیقن ماست، متیقن ماست. قضیه مشکوکه ما چیه؟ لم یدره فی سلاسن او اربع، یعنی قضیه مشکوکی شما رکعت چهارمه، رکعت سوم حتما احراز شده، رکعت چهارم نمیدونم احراز شده یا نه، نمیدونم اوورده شده یا نه. منم نماز رو میگم دیگه، همین نماز، این نمازی که لا تنقض الیقین به شک، نمازه که استصحاب نمیکنه، رکعتاشون استصحاب میکنه. لذا بعدشون فرمود که ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، یعنی قضیه مشکوکه قضیه متیقنه. خود حضرت قضیه متیقنه رو غیر مشکوکه گرفتن، قضیه مشکوکه رو غیر متیقنه گرفتن. درسته اما استصحاب نی، برای اینکه در حقیقت یا فبن علل یقین عامش یا فبن علل اکثر خاصه، که ما روایت دیروز معنا کردیم روی مبنای خاصه، گفتیم حضرت فرمودن شک سه و چار را بنا بر چار بیزار، نماز رو تمام کن، یه رکعت دیگه بخون و این دوتا را لا یدخل احدهما بالآخر، فابن علی یقین نه، فابن علی اکثر. خب این همه خوبه، لا تنقض الیقین بشک اونم خوبه، یعنی لا یدخل احدهما بالآخر، یعنی رکعت چهارم رفتی به رکعت سوم نداره، رکعت سوم رفتی به رکعت چهارم نداره، رکعت سوم را حتما خوندی، این قضیه متیقنه، رکعت چهارم را نمیدونی خوندی یا نه، این قضیه مشکوکه. قضیه متیقنه ما رکعت سومه، قضیه مشکوکه ما رکعت چهارمه. یعنی شک سه و چهار رو یقین ندانم رو که از سه بامو خوندم یقین دارم دیگه صدا در شکیات یه طرفش یقینیه یه طرفش مشکوکه دوتاست شک دو و چهار دوش یقینیه اما اگر این دو قبل از اکمال سجدتن باشه دوش یقینی نیم از همین جهت هم گفتید شما شک دو و چهار باید بعد اکمال سجدتن باشه تا دو فقط احرز در اثنین اما شک سه و چهار هر کجا باشه این فقط احرز از ثلاثش درسته لذا گفتید شک سه و چهار هر کجا باشه بنا رو بر چهار بیزا لذا در باب شکیات یه طرف باید محرز باشه یقینی باشه یه طرف باید مشکوک باشه در مسئله ما شک سه و چهاره بعد اکمال سدتین هم حضرت فرض کرده یا راوی ضراره حضرت فرمودن که خوب سه رکعتش که محرز رکعت چهارم محرز نیست رکعت چهارمو بیار حالا یا متصلتن یا منفصلتن تا اینجاها خوبه خاصه میگه بیار متصلتن عامه خاصه میگه بیار منفصلتن سر بده تا اینجاها همه خوبه سا ولاین قضل یقینه به شک و لا یخلط احد هما بالآخر همه اینا خوبه اما این استصحابه که مرحوم شیخ میخوان تمسو که به روایت بکنن برای استصحاب برای جمله لاین قضل یقینه به شک این استصحاب نی خب میدونم راست هم حضر یقینه به شک حالا چی؟ آخه بعد میگه فقط احرزه روایت رو میگه قان صادق علیه السلام ازا لم یدرفی سلاسن هو و او اربه وقد احرز السلاس قام و عذاف الیها اخرى یعنی مشکوکه ولا شیء علی خب خیلی عالیه اما اگر ولاین قضل یقینه به شک و معنا بکنیم یعنی اون مشکوک را با اون متیقن مخلوط هم نکن حالی در میاد خیلی خوبه و اما اگر بخوایم با استصحاب درستش بکنیم بگیم مراد ولاین قضل یقینه به شک یعنی اون قضیه متیقنه شما اون ستاست قضیه مشکوکه شما رکعت چهارمه نقض یقین به شک نکن استصحاب بکن و بگو که رکعت چهارمو نخوندم این دیگه خیلی خوب حالا ولاین قضل یقینه به شک قضیه متیقنه شما چیه؟ سوم قضیه مشکوکه شما چیه؟ چهارم سوم غیر چهارمه چهارم غیر سومه استصحاب نی در استصحاب یشتر تو این که قضیه متیقنه عین مشکوکه باشه قضیه مشکوکه عین متیقنه باشه از همین جهت هم حالا این موضوع این اتحاد از که بگیریم شما فضلا میگید از عقل نمیشه از لسان دلیل نمیشه باید از عرف گره اینا همه خوبه اما بالاخره اتحاد رو میخواییم اتحاد عرفی بین قضیه متیقن مشکوکه و اینجا اگه بخواییم اتحاد درست کنیم باید بگیم سه عین چهاره چهار عین سه عرفن خوب نیست اینجور دیگه و امام علیه السلام فرض نکردن که اینجوره سه عین چهاره چهار عین سه بلکه اون چه فرض کردن فرمودن سوم و تو چهارم نبر یعنی منفصلتن بیا جزا ولاین قضل یقینه به شک اصد امام علیه السلام تمسک به استصحاب نکردن تا اینکه ما بگیم استصحاب حجته از این روایت ندیدم کسی بفرماید این عرض مرا. اگر بتونید جواب بدید اون وقت دیگه اون حرفا را میشه جواب بدیم و بگیم روایت دلالت میکنه بر استصحاب. دیگه نمیدونم. حالا میخواستم روایت چهارمو بخونیم، دیگه ظاهرا وقت گذشت. رو این اشکال من یه مقدار فکر کنید، شاید جواب مرا بدید، اون وقت انشاءالله دیگه فردا راجع به روایت چهارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.